أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب کیسانیه بود و اندیشه های منسوب به این گروه، به اینکه اساساً این جریان از درون چه محیط و زمینه آغاز شد. همطور که اشاره کردیم، دیدگاه غالب که از ناحیه اهل سنت ترویج شده و بعداً به برخی از نویسندگان شیعی هم سرایت کرده و تقریباً شده به عنوان یک طرح عمومی در تعریف کیسانیه امروز، این است که کیسانیه رو به عنوان خط قلوب معرفی می‌کنند، به یک جریان انحرافی که از بیرون تشیع وارد شیعه شد. تحلیل ما به خلاف اینه. اعتقادمون بر این است که اون چیزی که بعدها به نام کیسانیه معرفی شد، برخواسته از شرایط طبیعی تشیع پس از عاشورا بود. اون چیزی که قائمه این اندیشه رو تشکیل میداد همون اندیشه‌های شیعی بود. به تدریج دو اتفاق مهم افتاد. یکی این که جریان کیسانیه به انحراف کشیده شد، به خصوص بعد از ظهور امامت امام سجاد علیه السلام و معرفی ایشون به عنوان امام جامعه شیعه، و طبعا این اقلی بودن اونها رو دچار یک انحرافاتی کرد. و مشکل دوم جریان حاکمیت سیاسی بود که فشار حاکمیت سیاسی عملا این گروه رو به زاویه بود، زیرزمینی کرد و از جریان طبیعی خارج کرد. از این پس هست که کیسانیه از بستر اصلی تفکر شیعه خارج میشه و به جریان انحرافی و قلوب میانجامه.
با این شواهدی داریم که امام سجاد در کوفه نفوذ داشته.
در چه دوره‌ای؟
در دوره بعد از محمد حنفیه.
بله
میاریدید؟
بله بله بس. تا قبل از وفات محمد بن حنفیه آثار حضور گرایش به حضرت در کوفه هست، اما عمده ظهور عمومی امام سجاد علیه السلام دیگه بعد از محمد بن حنفیه در سال 81 است. این رو بحث بعدی مونه. گفتیم سه جریان داریم: جریان محمد بن حنفیه، بنو حسن و امام سجاد علیه السلام. یکایک این سه جریان رو میخوایم بررسی کنیم. پس تحلیل ما این است: کیسانیه در معنای نخستین او که فاصله بین واقعه کربلا تا ظهور امامت امام سجاد از اواخر دهه 70 و حدود سال 80 هست، اون چیزی که زمینه ظهور جریانی به نام کیسانیه رو فراهم کرد، واقعیت اعتقادی و اجتماعی شیعه بعد از عاشوراست. و اگر کسی میخواد تاریخ شیعه رو بررسی بکنه در این دوره خاص، تشیع امتدادش به صورت ظهور عینی و اجتماعی در قالب جریانی است که بعدها به نام کیسانیه معروف میشه.
چند منطقه جغرافیاییشون کجاست؟
من عرض کردیم منطقه جغرافیایی اصلش در عرض شود که مدینه است، یعنی محوریت رهبری از مدینه و خاندان اهل بیت آغاز میشه و حلقه اطراف اونها، امتدادش در کوفه، در بصره، در واسط تا مناطق اطراف است.
نصیبین رو
بس خواهم کرد. این رو میخوام به همین ترتیب بگم، بعد بگم این داستان نصیبین اصلا چیه. بله، به عنوان حال اجمالش میخوام عرض کنم، مثلا نصیبین یه بخشی هست از امتداد جریان شیعی که در اونجا هم یه اجتماعی از اجتماعات شیعه وجود داره. هیچ گونه خصوصیتی به این معنا در اونجا نیست. اینو پس با یه توضیحات در واقع شواهد تاریخی از خواهم کرد. پس ادعای ما این است: تشیع این دوره تاریخی اولا بعدها به نام کیسانیه معروف شده. این واژه در همون زمان معمول و مورد نظر نبود. این یک. باید البته یک محقق این رو ردیابی تاریخی بکنه تا ببینیم در واقع ریشه این تسمیه، تاریخ این تسمیه دقیقاً چه زمانی است. این حداقل بر من معلوم نیست، ولی مسلم است که در دوره محمد ابن حنفیه این واژه به این صورت بر این گروه اطلاق نمی‌شد. این یک. پس اساساً تسمیه به این عنوان و با این وصف کلی، این مولود شرایط بعده، یعنی شرایطی است که دیگه این گروه از گروه‌های دیگر شیعی جدا شدند، افتراق و امتیاز اجتماعی به وجود آمده، به این گروه میگن کیسانیه. تا قبل از اون، این نکته خیلی مهم و از نظر تاریخی، تا قبل از این دوره ما واژه کیسانی برای این گروه نداریم. هرچه در تاریخ که نمونه‌هایش خواهم خوند داریم، واژه شیعه است. شیعه واژه است که اطلاق شد بر کل این جریان تا زمانی که این جریان به یک گروه خاص اقلیتی و ممتاز و زیرزمینی تبدیل شد. یه نکته، این مهم است. این دوره واژه شیعه اطلاق میشه. پس واقعیت شیعه در شکل اجتماعی و سیاسی همون است که در اطراف محمد بن حنفیه با قیام مختار داره شکل میگیره و بعد امتدادش در زندگانی محمد بن حنفیه که اون بخش دوم رو خواهم گفت. کی وجود داشته؟ نه، میگیم کیسانی به عنوان کیسانیه نیست. میخوام بگیم چی وجود داشته؟ افکارش هم میخوام بحث کنیم. دقیقا میخوام با اسناد تاریخی بررسی کنیم که اون چیزی که بود و اون چیزی که رخ داد بعدن و اون چیزی که تاریخ از این دوره ثبت کرد. بین این سه تا ما میخوایم تفکیک کنیم. بگیم در دوره نخستین شیعه یک واقعیتی داشت با یک خصوصیتی. این جریان در بخش دوم که گفتیم بعد از حدود سالهای 75 و 80 به بعد شکل دیگری پیدا کرد. خود همین جریان به انحرافاتی گرایید، خط قلب داخل شد، از نظر سیاسی با یک رویکردهایی مواجه شد. این دو. سه، تاریخ آینده در مورد این قطعه تاریخی یه روایتی ارائه داد که با واقعیت هماهنگ نیست. یعنی آمد یک طرحی، یک افسانه ای رو برای این دوره تاریخی ساخته که مطابق نیست. این ستا رو باید هم تفکیک کرد. کیسانیه به معنای واقعیش که اصلا واژه کیسانیه صادق نیست و گروهی به نام کیسانیه وجود نداره. اینه. اونجایی که کیسانیه شکل میگیره، چگونه شکل میگیره، کیا هستن کیسانیه رو شکل میدن؟ به عنوان یک گروه خاص که اجتماعی دارن، حلقه‌ای دارن، ارتباطاتی دارن، حالا به یه معنا بگیم یه حزبی، یعنی جریان مثلا سری تلقی میشن. این دو. و سوم، تاریخی که بعداً گزارش میشه از این دوره تاریخی یه چیز دیگه است. یعنی با ادغام پاره‌ای از اطلاعات در هم از این مجموعه این واقعه چیزی رو ارائه میده که به گمان ما این درش خلطهای جدی وجود داره و این رو میخواییم واکاوی کنیم، از هم باز کنیم و نشون بدیم اون واقعیت تاریخی چه بود. فعلا بحث اون در دوره اوله. ادعامون در دوره اول این است که این دوره اول ظرفیت واقعی تشیع به صورت تاریخی است. یعنی همان چیزی که انتظار میره از جامعه شیعی بعد از عاشورا، جامعه‌ای که هنوز امتیاز اجتماعی، قبلا عرض کردم، نداره، به لحاظ جامعه شناختی هنوز تشکیل یک جامعه مستقل نداده، به لحاظ عقیدتی مجموعه اعتقادات وجود داره ولی هنوز رهبری اعتقادی در این جامعه صورت نگرفته، به معنایی که قبلا گفتم، چون بنای اهل بیت در دوره نخستین بر امتیاز نبوده، بر اصلاح امت از درون بوده و این جامعه بزرگ امروز با خلأ رهبری هم مواجه شده و تنها عنصری که میتواند توی این شرایط بهش تکیه کنه محمد بن حنفی است. این واقعیت تشیع تاریخی ماست. این واقعیت نه اسم کیسانیه داره، نه یک گروه خاصی است، نه انجمن سری است. هر چه در درون این هست مجموعه مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده تشیع واقعی ماست. حالا خواهم گفت به لحاظ اعتقادی از نظر تاریخی چه اعتقادات رو میشه به این دوره تاریخی نسبت داد، چه کسانی هستن و این فضا چگونه داره شکل میگیره.
بعد از وفات محمد بن عربی یه موقعیت که با ظهور ابو هاشم اینا چه اعتقاد بشه اینه که مورد اینا مشکل بشیم رو بعدا بیان میکنیم.
بله بله الان میخوام برم بیان. ببینید من همیشه یک نکته رو گفتم دیگه، شما هم به هر حال چون محقق این هر سه تاریخ هستید میدونید همیشه مرزبندی های تاریخ یا مرزبندی های فرضی است. این که ما داریم میگیم فوت محمد بن حنفیه یه مقطع تاریخی نیست، فقط یک دال، یک نشانه است برای که اشاره کنیم به یه موقعیت، موقعیتی که یک جریان فکری داره یه انتقال صورت میگیره دیگه، داره یه اتفاق میفته، جریان سیاست داره به سمت حاکمیت عبدالملک ابن مروان میره و نظام سیاسی داره کاملا محکم و سخت میشه دیگه، امکان تحرک سیاسی به صورت آشکار نیست چنان که قبل گفت. امام سجاد علیه السلام که در دوران جوانی وجود دارن و چهره برجسته‌ای در اهل بیت به حساب نمیان در اون دوره، کم کم ظهور داره میکنه و شخصیت‌های مختلف اطراف ایشون میگیرن و جامعه شیعه داره متوجه به اون حضرت میشه. خود جریان اطراف محمد بن حنفیه هم دچار مشکلات جدی میشه، مشکلات این که این وراثت به کی میرسه و امثال اینا که خواهیم گفت. ببینید من دارم از یک واقعه تاریخی صحبت میکنم، جامعه شیعه ای که در این شرایط داره شکل میگیره و تفکر اصلی شیعه که ممیزاش رو خواهیم گفت در این فرایند داره تبدیل میشه به یک مجموعه اعتقادات منسجم، یعنی داره دیگه اقلا شاخصهای اعتقادیش برجسته و متمایز میشه. اینو داریم میگیم ما در اینجا وقتی میگیم فوت محمد ابن حنفیه، من میگم این دوره از اواخر حیات او تا مقداری بعد از حیات او دوران ابو هاشم هست، یه نقطه فصل مهمه، یه فصلی است که برای جامعه شیعه داره یه اتفاق میفته. این رو میخوام واکاوی کنیم که اتفاق چیست، ولی نمیخوام دقیقاً بگم فوت محمد حنفیه یه اتفاقی است که تاریخ رو دو تیکه کرده، نه، ولی این دوره کاملا متمایزه. بله من میخوام با اسناد تاریخی نشون بدم که دقیقا این دوره اول و دوره دوم به لحاظ نگاه اعتقادی یک تحول در این جامعه داره اتفاق میفته، یعنی مجموعه عقاید شیعی اصیل که امتداد تاریخی داره در این دوره تاریخی داره دچار یک مشکلاتی میشه که یعنی مشکلاتش خواهم گفت و خط قلو و انحرافاتی که بعداً به نام کیسانیه قالی معرفی شد من این دوره دوم و الا اون چیزی که به عنوان کیسانیه اوله که اسمم نداره فقط شیعه هست، اونها هیچ کدام درش گرایش ها و نگره های قلو آمیز نیست. یعنی امتداد تشیع بعد از عاشورا تا گرایش های قلوب آمیز در کیسانیه فقط تشیع است، با یک انحراف بزرگ که اون تطبیق مؤلف های تشیع است بر محمد ابن حنفیه و خاندان او. یعنی انحرافی که در این دوره وجود داره انحراف اصلی دقیقا انحرافی در فتحیه رخ داد. فتحیه با امامیه هیچ تفاوت ایدولوژیک نداره، تنها تفاوتش تطبیقه. اتفاقی در واقفه افتاد، واقفه تمام مؤلفه‌های شیعه رو قبول داره، حتی مهدویت و غیبت رو تطبیق میکنه، اما تطبیق میکنه بر چی؟ بر یک موردی که اون مورد خودش نیست. اون چیزی که به عنوان کیسانی در دوره نخستین گفته شده تمام مؤلفه‌های تشیع این دوره تاریخی است، انحراف اصلی و مشکل بزرگ این است که چون رهبری تشیع امام سجاد علیه السلام بارز و برجسته نیست و جامعه شیعه دچار یک تحیره، یک استرابه، همه اون مؤلفه های شیعه تطبیق میکنه بر کی؟ بر محمد ابن حنبل.
شما هیچ تفاوتی نمیبینید؟ بعد یه نکته ای که هست که شیعه فقط این سوال جواب بدید که عقاید خالیانه ای که بعداً تو اینها ظهور کرد بدون هیچ گونه زمینه قبلی
باشه، زمینه داره.
یعنی شما حتما این همه عقاید خالیانه که اومد در بیگات کیسانیه حتما تا داخل و قبل از وفات محمد ابن حنبل یه وقت زمینه هاش ایجاد شده باشه.
نه، میتونه زمینه داشته باشه ولی لزوما همه زمیناش در درون این گروه نیست.
یعنی
به تعبیر دیگری جوری بگیریم، بگیم ظرف عمومی تشیع وجود داره، در درون این ظرف عمومی گروهی هستن، جامعه باز شیعه است، جامعه بازی که هیچ چارچوبی هم نداره. نوع رهبری و حرکت محمد ابن حنفی هم حرکتی نیست که این جامعه رو به قول امروزی ها ایدئولوژیک فقط بار بیاره، براشون چارچوب سازی بکنه. بیشتر رهبری اجتماعی و سیاسی داره محمد ابن حنفیه. چنین جامعه‌ای طبیعی است که در درونش گرایش‌های مختلف چیه؟ به وجود میاد. یک گروه، یک شاخه از همین جامعه بزرگ شیعی که دارای این اعتقاداتن کم کم دوچار چی میشن؟ انحراف قلوب میشن.
اینها باید زمینه هاش وجود داشته،
زمینش در خود همین گروه.
یکی از مهمترین در حقیقت چیزهایی که ما توی کیسانی میبینیم انکار مرگ محمد ابن حنفی است که خیلی امام صادق این رو داره. بعد حتی ما
این که کاری به قلوب نداره، این اتفاقا نظریه مهدویت است، غیبت است و رجعت.
خب
این هیچ ارتباطی با قلوب نداره، این اتفاقا هم جزء عنصر اصلی تشیع است، داره اشتباه تطبیق میشه.
نه، وقتی انکار مرگ میاد باهاش یه تمام مؤلفه های غیبت میاد،
مؤلفه های غیبت میاد، نه قلوب
سکونت میاد، نمیدونم وقت
چی میاد،
ابرها را میشه کافت، نمیدونم شمشیر چیچیه
اینا هیچ کدومش قلوب نیست، اینا همش در میراث نبوی وجود داشته. یعنی تمام اینا وقتی که شعرهای حالا اگه خواستید عبارات شعراشون رو بخونید، شعرهای کیسانیه میخوان این رو تایید کنن، به روایت کعب الاحبار تمسک بکنن. یعنی همونطوری کعب الاحبار روایته، این تو روایت نبوی وجود داره، اینا در مورد اون مهدی وجود داشته که آیه کسی میاد با این خصوصیات با این وصف هم امت رو نجات میده. حالا طبعا ممکن رنگامیزی هم شده، یه مسئله مثلا هست که حالا فرض کن میاد ابرها رو میشکافه، یه چیز کلیه بعدن جزئیش کردن.
دمشق
بله، همه اینا هم جز ملاحمه. من خواهم گفت مثلا مختار در کوفه یه ویژگی اصلا روحیه مختار و یه عده زیادی است، اصلا ایمان شرایط دوره آسیب اجتماعی است که وقتی یک جامعه دچار فقدان رهبری میشه، دچار آسیب اجتماعی و روانی میشه، به صورت طبیعی شروع میکنه یک سری از ایده ها و اندیشه هایی که درش وجود داره رو به تطبیق کردن و پروبال دادن. هم گرفتاری کردن تو جامعه خودمان داریم، این شروع میکنیم یه ایده ای رو که ایده ای تاریخی کاملا وجود داره اما یه پروبال بهش میدیم، بیاد تو شرایط اون دوره شیعه. اینا هیچ کدومش قلوب نیست، من مسترد به شواهد تاریخی خواهم گفت، هیچ کدوم قلوب نیست، اینا چیزی نیست جز تطبیقات نادرست و انحرافی تمام مؤلفه‌های شیعه. بلا قبل از این تمام این اعتقادات به عبدالله بن سبا نسبت داده شد. اصلا در کوفه زمان مختار به اینا میگن سبعیه، به همینا اتفاقا میگن سبعیه، کس کیسانیه نمیگه، واژه شیعه است، مخالفین به اینا میگن سبعی. خب پس بنابراین اینها قلوب نیست. قلوب از کجا پیدا شد؟ که مسئله روح الهی آمد در علی بن ابی طالب، انتقال اون روح الهی و اینکه الوهیت رو به حضرت نسبت بدیم. اینکه
دوستا توی همین دوره اینو قلوب
میدونست، نه چی قلوب میدونست؟
یعنی که خودش شاعری یه دوره کیسانی بوده، یه من عالی بودم و معتقد به قیمت
نه نه این رو ما در اون نقد مکتب در فن تکامل توضیح دیم، برای که حالا میرسیم اگه خواستید دیدم توضیح میدیم. در همون جلسات نقد مکتب در فن من عرض کردم این یه نظریه قلوب کیس الان بحث میکنیم، بذارید زیر ساخت بحث شو من عرض کنم بعد نتیجهش خود شما بگیرید. من زیر ساخت بحث شو عرض میکنم که بس از کجاست و مشکل کجا پیدا میشه که این خط قلوب به نام کل کیسانیه، کل تشیع در واقع عنوان میشه.
این دوره تشیع سنتی کجاست؟ امتداد سلیمان ابن سرد و توابین و اینا در کوفه چیکار میکنه؟
خواهیم گفت. اینو من خواهم.
یعنی شما
تشیع هستن. تمام این تشیع
حنفیه میگیرید؟
چی؟
نماینده اصلی تشیع را محمد
حنفی. نه من میگم محمد حنفی شخصیتی از اهل بیت هست که اون نگاهی که شیعه به اهل بیت به عنوان امام و انتقال وصایت و جانشینی پیغمبر داره الان نمونه ممثل و آشکارش در نزد عامه شیعه محمد بن حنفی است.
یعنی
جزئی مثالی نداره.
آموزه درسته تطبیقات اشتباهه.
بله بله. این آموزه ها اصلش هست. اول میخوام بگیم هست. چون برای بحث اصالت تشیع و امتداد تشیع باید بگیم چنین اندیشه هایی هست، درست و نادرست هم فعلا بحث ما نیست. ما میخواهیم بگوییم اون چیزی که به عنوان عناصر تشیع که امروز خواهم گفت چی هست که شواهد تاریخی برش داریم. تشیع در این دوره تاریخی هست، ذهنیت عمومی شیعه رو همین افکار تشکیل میده، شرایط داره به سمتی میره که محمد ابن حنفیه برای بخش زیادی از این جامعه مثال و نمونه اون اندیشه هایی است که شیعه به عنوان در واقع ایدئولوژی خودش قبول داره. داستان خود شخص محمد حنفی بحث ما نیست، چون بحث من تاریخ تشیعه. این که آیا خود محمد ابن حنفیه باور داشت یا نداشت محققان بحث کردن، بود و نبودش هم برای بحث من الان مفید نیست، یه دو سه جلسه بحث میخواد. فرض بگیرید محمد ابن حنفیه اینجوری احساس میکرد که در این شرایط تاریخی این فرصت فرصت مناسبی است برای اینکه جامعه شیعه به اهدافش برسه، ولو اعتقادی به این خصوصیات برای خودش نداشت. یعنی وقتی می آمدن بهش گفتن السلام علیک یا مهدی، سکوت میگید را میپذیرفت. وقتی می میگید نه، مسئله نسب الهی رو میگید، میگیم یقینا در این اندیشه عمومی تشیع مسئله وراثت و وصایت وجود داره، یعنی امامت انحصاری، امامت غیر اختیاری، این جزء اعتقادات شیعه است. نسبت محمد ابن حنفی هم چه این اعتقادی وجود داره، یعنی کسانی که انگشت اشاره رو میبرن به سمت محمد ابن حنفیه به عنوان همون امتداد وصایت امیرالمومنین دارن میبرن، دعوا اینه. پس برای مسئله وصایت به امتداد وراثت در امامت وجود داره، این جز همین اصول هفتگانه است که خواهم گفت جز مؤلفه های تشیع این دوره است. هفت تا ویژگی ما در این دوره تاریخی برای تشیع سراغ داریم که ادله تاریخی رو ثابت میکنه. یکی از اونها مسئله نسب الهی و تعبیر در واقع اون موقعش مسئله وراثت در امامته، وصایت، انتقال امامته به این تعبیر. این مسئله جزء مؤلفه های تشیع این دوره است. من متاسفم شما با این سوالاتون بخش از حرفا رو من یه بزنم، بذارید من ببرم جلو بحث رو به یه جای برسونم بعد شما آخر سوال بکنید، شاید بعضی از سوالات شما این جواب بده.
شما ببینید اصل این اعتقادات مال شیعه است، شیعه اصلیه مثل غیبت رجعت کنه. آیا این سوال مثلا نمیشه که خیلی از پروبالهایی که به این دادن، یعنی خیلی از جزئیاتی که وارد شدن راجع به تک تک جزئیات تو غیبت پس از ظهور چی؟ اینها آیا بعدن اینها از کیسانیه منتقل نشد به شیعه؟
این حال یه بحث دیگریست، باز الان بحث ما نیست. ما اگر ثابت کردیم که قضیه مهدویت، امامت، غیبت، رجعت، بعد خواهم گفت بیش از این هاست، اینها جزء عقاید اصلی تشیعه، این که افزوده ها یا کاسته هایی که صورت میگیره، او برم یه سری کاسته داریم، یعنی کسانی هستن که بعضی از اینا رو قبول ندارن، این ربطی به تاریخ عمومی تشیع نداره. این یه بحث تفصیلی تر میخواد که اصلا گرایش ها چرا بعضی ها برای می افزایند و کیا می افزایند کیا می کاهند. بحثی از این دوره تاریخی تشیع که حدود 20 سال امتداد دارد و نقطه حساس تاریخ تشیع هست، درش تمام این عقاید شیعه زنده است و جامعه عمومی شیعه به این اعتقادات باور داره. اینو میخوام بگم. حالا کاستی هاش چیه، افسوداش قابل بحثه و به نظرم اونم خوبه در یه بحث تفصیلی تر بعضی از نقاط بررسی بشه، ولی اثبات همین نکته خیلی مهمه. یعنی همین نکته اگر از نظر تاریخی ما ثابت بکنیم، مثل بحث سبعی و عبدالله ابن سبا میشه. یعنی تیری که در تاریخ علیه تشیع و تاریخ تشیع نشانه رفته، این کمونه میکنه برمیگرده. یعنی همین بزرگترین دلیل و شاهد خواهد بود بر وجود تشیع تاریخی. من از زمینه عنوان کیسانیه که امروز حتی مورخان شیعه هم ازش فرار میکنن، مثل سبعیه ازش فرار میکنن، جا خالی میدن تا برن تشیع یه جای دیگه پیدا کنن. میگیم اصلا اینطور نیست. خود همین تاریخی که برای کیسانی نوشته شده که توسط عمدتاً دوره های بعد شعرز میکنم توسط غیر شیعه هم نگاشته شده، یکی از بهترین شواهد وجود تشیع اعتقادی است که به صورت زنده حضور دار. این رو خواهد ثابت.
خب
کدوم مهره اصلی؟ نه ما بحثم عرض کردم ثابت بحث نه ثابت نه اصلا تاریخ تشیع ربطی به اعتقاد شخصی محمد بن حنفیه نداره. بحث در اینه، این بحث ما از هر چی دوره ایشون باشه قول اینه،
یعنی اون شما محور میگیرید.
نه نه جریان جداگانه نیست. ببینید من نمیگم هست یا نیست، میخوام بگم اثبات و نفیش ربطی به بحث ما نداره. فرض کنید شخصی در اون دوره تاریخی هست، عبدالله افتح هست، ها مثال برای شما بزنم، عمده جامعه تشیع میرن یه گروهی هستن. فرض کنید ما از تاریخ تشیع هیچی نمیدانیم جز فتحیه تو دوره خودش، میگیم افرادی هستن با این اعتقادات و سیای اعتقادات نسبت به امامت، ویژگی های امام، غیبت و کذا، اینا میگن عبدالله افتح همه خصوصیات داره. عبدالله افتح حق باشد یا ناحق، آیا جامعه شیعه اعتقاد به امام دارای این خصوصیات هست یا نیست؟ تطبیقات بذاریم کنار، خود اعتقاد بگیرید. تشیع این دوره تاریخی به امامت با این ویژگی ها اعتقاد دارد.
مثلا نصف مطرح نیست؟
نصف چرا مطرحه؟
نصف باشه که
اختلاف پیش نمید. بذارید پس بحث با من هستم خدمت. ببینید برگردیم بحث خودمون.
نصف رو بیشنید؟ نصف نیست؟
بله حالا بحث میکنیم، تو بحثامون هست خواهم بود. خب ببینید بحث رو از اینجا من شروع میکنم که عرض کردم در جلسه گذشته ما یک مجموعه اسناد تاریخی داریم که تاریخ دست اول در باب کیسانی است که به ما رسید، یعنی نابترین خالصترین اطلاعاتی که در دوره اول در باب کیسانی وجود داره. قبل از او آثاری وجود داره که در همین آثار در اختیار ما هست، اما اصل ممکن اون آثار نبوده و مثلا الان در اختیار ما نیست. اما الان میراثی که در اختیار ما هست دو بخشه، یک بخشش روایت‌های نابتر، دست نخورده‌تر و نزدیکتر به زمان کیسانی است. بخش دوم کتاب‌هایی است که ناظر به اطلاعات همین منابع نخستین هستند، اما با یک تحلیل خاص، با یک تصویر خاص. ما این دو تا رو اصلا تفکیک کردیم. در یک مطالعه تاریخی بررسی اسناد دسته اول مقدم، ما مبتنی بر اسناد قدیمی‌تر و خالص‌تر باید واقع رو تحلیل کنیم، بعد ببینیم مدارکی در دوره بعد آمده اگر منابع مستقلی دارد، مدارک و شواهد مستقلی ارائه میده، اونها رو هم وارد کنیم تو تحلیلمون. اگر ارائه نمیده باید بررسی کنیم که چگونه مدارک درجه دو آمدن از مدارک درجه اول چه تحلیلی رو ارائه دادن. این روش مطالعه اسناد تاریخی است. ما در اسناد نخستیمون عرض کردم که چه اسنادی داریم. یکی از مهمترین اسنادی داریم، من فعلا تکیه میکنم بر دو تا محور. یکی کتبی است که کتب فرقه نگاری است و اون چیزی که از تاریخ کیسانی باقی مونده اتفاقا مرهون همین کتب فرقه نگاری که در قدیم بهش میگفتن مقالات نویسی، گفتن کتاب المقالات، یعنی دیدگاه ها. یه دسته است، اینا هستن که تاریخ تفکر کیسانیه رو ثبت و ضبط کردن.
شما عمدتاً از چه مخالفین؟
موافقان هست، مخالفان هم هست.
موافق کیسانیه داریم ما؟
نه، موافق کیسانیه نداریم، اما موافق شیعه داریم. یعنی به عبارت کسانی که، اینجوری بگیم، کسانی که اینو نوشتن یا کسانی هستن که موضع دارن در مقابل کیسانیه، نه اینکه لزوماً موازهشون بگیم الان پیشتاوری کنیم در اطلاعاتشون وجود داره. یعنی کسانی هستن که به لحاظ اعتقادی و مذهبی در مقابل کیسانی هستن و کسانی هم هستن که لزوماً از مخالفی نیستن. اطلاعات و اسناد نشون نمیده که نسبت به کیسانیه موضع حادی داشته باشن. حداقل چیزی باقی نمونده، یعنی نه گزارش تاریخی بر چنین میراثی وجود داره، گزارش متقن وجود داره، کتابی مثلا در باب اونها از درون خودشون نوشته شده باشه، و نه چیزی برای ما باقی مونده. اون اصلا ربطی به کیسانی بس میخوره، اون خط جدا شده از کیسانی است، و جریان تشیعی است که اتفاقا با کیسانیه دوره دوم همراه نیست. اتفاقا یه جریان اعتراضی است از درون تشیع در مقابل خط انحرافی کیسانیه. اون میراث کیسانی به این معنا نیست. بله، به عنوان یک سند تاریخی ما میپذیریمش، چه این نسخه موجود خواهم گفت من حسن ابن محمد باشد و چه نباشد، حتما جز اسناد قدیمیه این دور است. دیگه حالا ما در حدی که سید ابن عبدالرحمن، به هر حال ما به قدیمی ترین مصادری که اشعار رو یاد که طبعا نمیشه در این بحث ما که وارد بشیم، بندم از عهده تنهایی نمیام، قرار است ما عرض کنیم و شما انشاءالله دنبال کنیم. طبعا هر کدوم از ما یه تحقیق مستقل میخواد. ما اگرم به این اشعار توسط میکنیم، به قدیمی ترین منابعی که اشعار رو نقل کردن توسط میکنیم، اما حالا درستی و نادرستی اینها به نسبت هر کدامش میتونه یه تحقیق مستقل. نه، من به دیوانها توسط نمیکنم، بلکه منقولات در کتب فرق و تاریخ از این دیوانها رو قبول داریم، اون مقدارشو، به بیش از اون و اونی هم که معمولا میپذیریم که یه تکراری در مصادر داره، یعنی یک نوع شهرت و معروفیتی در نسبت این شعر به اون افراد داره. ببینید، در مصادر من از کتب فرق شروع میکنم، بعد میگم دقیقاً، بعد میام تاریخ رو، مصادر تاریخی رو اشاره میکنم، میگم دقیقاً تاریخ این گزارش دست اول فرق رو کاملا تأیید میکنه و کتاب‌های تاریخی هم همین رو میگن و تمام اینا لسانشون این است که کیسانیه نخستینی که محورش محمد بن حنفی است، مختار است، وقایعی در این دوره رخ میده و حتی نسبت به ابو هاشم، شخص ابو هاشم و امتداد خط محمد منفی در فرزندش ابو هاشم، تمام اینها خالی از گرایش‌های قلوب‌آمیزن. نه تنها خالی از گرایش‌های قلوب‌آمیزن، بلکه اساساً هیچ گونه نظام ایدئولوژی که تعریف شده که بخواد اینا رو هدایت کنه به صورت رهبری خاصی هم در بیاره نیست. یعنی میخوام بیان فرقه، اینکه بگید در این دوره فرقه هم وجود داره، این هم نیست. در کتب تاریخی وقتی با مراد کتب فرق که مراجعه میکنیم، قبلا در مورد المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله اشاره کردیم که فرق و شیعه نوبختی یک نسخه دیگری از همین کتاب هست، از یک واژه استفاده میکنه و یک تفکیکی انجام میده تحت عنوان کیسانیه خلص یا کیسانیه خالص. گاهی اوقات میگه مختاریه خالص. و بین اینها و جریان حربیه، کربیه، بیانیه، اینا که بعدن در کیسانیه پیدا شدن و اینها خط قلوب رو وارد کیسانیه کردن، به دقت و درستی تفکیک میکنه. و نقطه تأکید صاحب کتاب هم در تعبیر مختاریه خلص یا کیسانی مده همین نقطه است که اینها این اعتقادات اصلی شیعه رو دارن، به تعبیر من اعتقاد اصلیش، یعنی اینها قائل به وصایت هستن، قائل به وراثت هستن، قائل به مهدویت هستن، اما خط قلوب حربی و کربی و اون حرفا داخل اینا نیست. اسمشون میذاره کیسانیه خلص یا مختاریه خلص. البته میدانید که این کتاب و همینطور نسخه فراشیه از این کتاب خیلی درهمه، کاملا مشخصه. با آقای دکتر جاد مشکور هم دائمی رو تذکر میده و از اینجا نشون میده که این افتادگی داره، چون در فراشیه اصلا انسان که میخونه مشخصه. با توجه به این ملاحظه کتاب در نسخه هاش یک اختلالاتی هست، اما در این حال این نکته که من عرض میکنم اینجا واضحه. در صفحه 26 المقالات و الفرق شروع میکنه، میگه و فرقتون قالت ان محمد ابن حنفیه هو الامام المهدی و هو وصی علی لیس لأحد من اهل بیته ان یخالفه ولا یخرج عن امامته ولا یشهر سیفه الا باذنه. یعنی امامی است در حدی که هیچ کس نمیتونه با امامتش مخالفت بکنه و هیچ قیامی بدون اذن او اتفاق نمیفته. توضیح میده، بعد میرسه همین و ان محمد ابن حنفیه استعمل المختار، بله این تعبیر هم داره، و من خالف محمد ابن حنفیه من اهل بیته و غیرهم فهو کافر مشرک و ان محمد ابن حنفیه استعمل المختار ابن ابی عبیده الثقفی علی العراقین بعد قتل الحسین، مختار فرستاد برای طلب خون و امره به طلب دم الحسین و ساری و قتل قتلته، میخونم عنایت دارم یه بار، این هاست و طلبهم حیث و کانو و سماهم کیسان، که ظاهرش این است که محمد ابن حنفیه او رو کیسان نامی. چرا؟ لکیسهی، چون آدم باهوشی بود و ما عرف من قیامهی و مذهبه، و به دلیل اون خصوصیاتی که در و ما عرفه، بله لکیسهی و ما عرفه، چون میشناخت مثلا قیامش، میدونست که این قیام میکنه، تکلف داره، خیلی دعوا نمیکنه، بله چون میشناخت و میشناخت قیامش رو که داره قیام میکنه و مذهب و خطش رو میشناخت، به دلیل این ویژگی ها بهش گفت کیسان، چون میدونه تسنیه است، دلالت بر چی میکنه؟ مبالغه میکنه، بنابراین بچ تسنیه، یعنی کیسون و کیسون دیگه بعد اون نرفته علما که بعد که مسندوشن دیگه ادبیات یاد شده، تسنیه دلالت بر مبالغه میکنه، کیسون و کیس دیگه، یعنی خیلی آدم باهوشیه، چون آدم از نظر خطش و فکرش و قیامش و فلان اینها مثلا یا باهوشیش اینجوری بوده.
و هم المختاریت الخلص و یدعون الکیسانیه. اینا مختاریه خلص، اینا هستن، اینا بهشون میگن کیسانیه. بعد ادامه میده که حتی این تکه افتادگی داره که کاملا مشخصه. ایشون میگن در پاوری آوردن که در نوبختی تکه بین این دوتا هست که اون درسته، که بله میگه، بعد میگه بلا ما توفیه محمد بن حنفیه در تاریخ فلان و بقیه بعد اهدا فلان، بله کان محمد ینسبو و تفرق اصحابو فسارو ثلاثه فرق. به اینا کیسانیه خلص به محمد ابن حنفیه و اطرافیانش میگفتن تا کی؟ تا زمانی که اون میمیره. بعد از اون است که کیسانی میشن سفر.
دو کیسانیه خلص کسانی گفته که اونهایی هم که محمد ابن حنفیه رو وسیله علی میدونن بلا واسطه.
خب بله اب نداره،
یعنی میگن امام حسن
نه، نقل دیگر هم خودش داره، نقل داره. بین من عبارت دیگر میشون بخونم دوباره در صفحه 30. اینش مهم نیست، بینید اصلا این مهم نیست، این خودش در نقلها اختلاف. من یه بچش هم اونجا عرض کردم که آیا خط پیروان محمد بن حنفیه از زمان امام حسن علیه السلام بودن یا بعد به وجود آمدن. حدس بنده از نظر تاریخی این است که قبلا گفتم که محمد ابن حنفیه از زمان امام حسن علیه السلام، یعنی بعد از ماجرای صلح و انزوای ائمه از حکومت، محمد ابن حنفیه یه بساط امامت و چیزی را انداخت، یعنی بساط امامت نگیم، یه
اگه هم ادعایی داشته پذیرش نداشته، یعنی
نه پذیرش توی گروه اقلی بوده، بله پذیرش عمومی نداشته، اما اینکه حلقهی هم نداشته اطراف خودش، شواهد تاریخی خلاف اینه. یعنی محمد بن حنفیه ادعای وراثت پدرشو داشته، ادعای علم پدرشو داشته، دوباره جمع کردن افرادی بوده ولو به عنوان یه شخص، یه رهبر. قرائن تاریخی نشون میده پاری از کیسانیه اعتقادشون به امامت محمد بن حنفیه برتری او نسبت به امام حسن و امام حسین بود. بعدنش این دلیل میخواد، بله قطعا موجش بعده، این گرایش بعدها به وجود آمده، اما ریشهاش با در دوره قبل باشه. این فعلا ربطی به بحث ما نداره، مهم اینه حالا اعتقادشون چی بوده. در نقل دیگر این است که نه، یعنی دو گروه هن اینا، یه گروهی به صراحت میگن، حالا مقالات اسلامی هم میخوره، یه گروهی میگن امامت، اعتقاد به امامت محمد درست بعد از امیرالمومنینه، یه گروه دیگه هستن یا نه بعد از امام حسین علیه السلامه، هر دو رو داریم، این مهم نیست، مهم وصایته که حالا تعبیر، حالا میخونم کتاب الامامه چی، قائلین به نسق اینا، اینا اعتقاد به انتقال امامت در خاندان اهل بیت دارن و این رو به وصایت میدارن، به وراثت میدارن، این مهمه. کیسانیه خلص اینا. دوباره خود ایشون در صفحه 39 این تعبیر رو تکرار میکنن، دوباره در اینجا چون میگن فرقه فرقه میکنن، مخروطی کتاب که مشکل داره دیگه، یه مطلب گاهی اوقات دو سه بار توی متن تکرار میشه، شاهدم اینه، میگه و فرقتون قالت ان عبدالله ابن محمد مات و اوصا الى اخیه علی ابن محمد ابن حنفیه و کانت امهو فلان. عرض شود که بیام تا اینجا، فاوسا علیون، بله ابن محمد الى ابنه حسن ابن علی و امهو و اوسا حسن الى ابنه و فلان و اوسا علی ابن حسن الى ابن الحسن بله و اون ابن محمد و الوصیت اندهم و الامامه فی ولده، ببینید والامامه فی ولد محمد ابن حنفیه لا یخرج الى غیرهم و منهم زعمو یکون القائم المهدی و هم الکیسانیت الخلص الذین غلبوا على هذا الاسم و هذه الفرقه خاصه تسمى المختاریه. یعنی کیسانیه خل، اونجا گفت مختاریه خل است، بهشون میگن کیسانیه، اینجا کیسانیه خل است، اینا همونای مختاری هستن. ببینید کیسانیه و مختاریه فقط تا محمد حنفیه نیست، میگه اون کسانی که امتداد امامت محمد ابن حنفیه رو در فرزندانش قبول داشتن و اینو به وصیت ادامه دادن، اعتقال به وصایت داشتن و به خط حربیه نرفتن، به خط کربیه نرفتن، اینا هنوز بهشون میگن چی؟ ایشون اطلاع میگن کیسانیه خلل است. یعنی به عبارت دیگه در جریان کیسانی ما یه خطی داریم که محورش محمد ابن حنفیه است، اعتقادش به امامت و مهدویت و وصایت و اینهاست که بعد میگم عدل و توحید و اینا رو هم قائلن، اینها از این بیشتر نمیگن. غیبت قائلند اما قائل به الوهیت نمیشه، رجعت قائلند اما اون مقام قدسی کذا برایش فرق قائل نیستن. نه به عنوان همون مثال اون مسئله مهدیست که بعد از غیبت میاد، دوباره به اینا میگیم چی؟ کیسانیه خلل است. این نکته این خط را شما دنبال بکنید، در تمام کتب فرق و مذاهب ما این اطلاعات وجود نخستی نرز کردن تکمیل میشه. این کتاب حدود سال باید بگیم 300 نوشته شد، کتابی که مسائل الامامه ناشی اکبر قبل از این نوشته شده. حالا یا ما ناشی اکبر هست، بعضی بودن جعفر ابن حربه، مسلم اطلاعات این کتاب نگارشش مربوط قرن سوم، مسائل الامام که بخشی از یک کتاب، مقالات الاسلام میگین مال همین حدود 300. خواهم گفت کتب تاریخی که در این دوره نوشته از طبری، از اخبار و طبال، همجوری بریم یه مقداری بعدتر مسعودی، اونایی که اطلاعاتشون هنوز درگیر تحلیل‌های درجه دو نشده، همه تأیید میکنه که جریان کیسانیه اول که متن جریان شیعه است، هنوز نام کیسانی هم نداره، بعد که اینا خواستن بشینن این کیسانیه رو معرفی کنن به اینا گفتن کیسانیه خلل است. اینا همون مختاریه هستن. یعنی تمام اون چیزهایی که بعدن نسبت دادند از نظر این گزارش های فرقه ای همه خارج از واقعیت. این حال نگاه فرق و مذاهبی بکنم تو بعد بیام اسناد تاریخی رو هم خدمتتون عرض کنم. ببینید در مقالات الاسلامی اشعری ایشون وقتی شروع میکنن به تقسیم بندی شیعه، بله دقیقاً برای کیسانیه دو تا خط قائل میشن. ایشون فرمان دوستان دیگه به مقالات الاسلامین اشراف دارن، مقالات الاسلامین شیعه رو به سه گروه تقسیم میکنه، میگه غلات، روافض، رافضه و زیدیه، سه گروه. و در گروه رافضه که حالا خودش تعریف میده کیسانیه رو قرار میده. این اولا یه نکته، این کیسانیه رو رافضه رو معنا چی میکنه؟ میگه انما سم و رافضتن، خوب اناد بفرمونیم، انما سم و رافضتن لرفضهم امامت ابی بکر و عمر و هم مجمعونه، ببینید مجمعونه، الا ان النبی صلی الله علیه و سلم نص على استخلاف علی ابن ابی طالب به اسمه و ازهر زارک و اعلنه و ان اکثر الصحابه زلوا به ترک الاقتداء به بعد وفات النبی و ان الامامه لا تكون الا بنص و توقیف و انها قرابت و انه جائز للامام فی حال تقیه ان یقول انه لیس به امام و تا آخر. یعنی رافضه اینا هستن، هم قائل به رفض خلافت شیخ اینن، اکثر صحابه رو خطا می دانن، اعتقاد به وصایت دارن، اعتقاد به نص جلی دارن، به نص اعلنه ازهره. اینا کی هن؟ میگه فرقه اول اونها قطعیان که اونهایی هستن که امامت رو از امام موسی بن جعفر به امام رضا علیه السلام امتداد دادن در مقابل واقفه. والفرقه الثانیه منهم هم الکیسانیه، یعنی بعد از امامیه تا در امام دوازدهم ادامه میدن، میگه گروه دوم کیان؟ کیسانیه. و هی اهدا عشرت فرقتن، اینا خودشون 11 گروه هن. و انما سمو کیسانیه لان المختار الذی خرج و طلب دم الحسین و دعا الی یقال له کیسان و یقال له انه مولا علی ابن ابی طالب. بعضی ها گفتن اسم این کار نداریم. حالا ایشون شروع میکنن 11 فرقه رو که میشمارن، تعدادی از اینها رو میشمارن که تعداد اوله که اینا غلات نیستن، کیسانی هستن و غالی نیستن. از یه جا به بعد کیسانیه غلات رو میشمارن. این کیسانیه غلات رو ایشون یک بار دیگه در اون بخش اولی که غلاتن آورده، یعنی 11 فرقه که اشعری میشماره تعدادی از اونها روافضن که قالی نیستند با این اعتقاداتی گفتیم، و حالا اضافه میکنه که چه اعتقادی دارن. تعدادی از اینها رافضیان که قالی هن که اسمشون هم در روافض آمده هم در غلات آمده. این تایید میکنه چی؟ کیسانیه خلص در مقابل کیسانیه در واقع قالی رو. سریع من عرض کنم، ایشون میگه از بین 11 رافضه فرقه اولا یزعمون ان علی ابن ابی طالب نص علی امامت ابن محمد ابن حنفیه، نص علی امامت محمد ابن حنفیه. فرقه ثانیه از کیسانیه که ثالثه از رافضه میشه، یزعمون به خلاف این که عرض کردم، این میگن مستقیما بعد از علی ابن ابی طالب. گروه دوم میگن نه، امامت به امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بعد سراغ محمد ابن حنفیه آمد. گروه سوم از کیسانیه کربیه هستن، یزعمون ان محمد ابن حنفیه حیون به جبال رزبا اسدون ان یمینهی و نمرون ان شماله یحفظان یعتیه. مسئله همون بسا غیبته. رابعه اینها دوباره کوه رزبا رو میذارن، میگن همونه، میگن این عقوبت بود برای اینکه محمد ابن حنفیه بیعت کرد با عبدالملک مروان. چرا غائب شد؟ چون خدا این فرصت رو ازش گرفت، چون تسلیم حاکم جو شد. دوباره فرقه پنجم همینه، ان مات و ان الامام بعده ابو هاشم. ببینید نه قبول ندارم،
اینا تو یه ذره اندکی
تأخیر میکنم. بله اینا
تطور رخ میده، یه فرقه
اصلا مهم نیست اینا. بله اینا اصلا مهم نیست. مهم چیه؟ اون نکته که من میخوام عرض کنم، ببینید تمام اینا کیسانی است، اعتقادشون وصایت اینا که معلوم شد، رفضشون نسبت به شیخین مشخص شد، نسشون معلوم شد، تطبیقاتش بر محمد معنفی است. ببینید میگه فرقه سوم، فرقه پنجم از کیسانی اونهایی هستن که میگن محمد حنفیه مرد و امام بعدی فرزندش ابو هاشمه. اینا هنوز کیسانیه غیر قالی هن. کیسانیه گروه هفتم از کیسانیه که تازه یعنی ششمش هم نداره، یعنی یکی هم جا انداخته، عرض شود که میگه امام بعد از ابی هاشم به حساب فرزند برادرش حسن ابن محمد حنفیه است و معمشه او سائلیه، او وصیت کرد به دیگری. همه اینا هست. شما نگاه کنید فرقه هشتم دوباره راوندیه هست که عباسیه هستن، تا میرسه فرقه دهم. از فرقه دهم که فرقه نهمه که دیگه اینا جریان خط قلوب شروع میشه و ایشون ذکر میکنن، حربیه هست و بیانیه هست و یه گروه دیگه. نه یازدهم از کیسانی هم قلوب نیستن. ایشون از بین اینها دو گروه رو یا سه گروه رو به عنوان خط قلوب میدونه که قبلا هم وقتی قالیان رو داره میشماره اینا رو هم جز قلوب میاره.
قبل از اینکه این قاری و غیر قاری تقسیم بشن، آیا بهتر نیست ما به این دوتا کیسانیه رو متفاوت بشیم؟ کیسانیه که قائل به مهدویت محمد ابن حنفی هستن؟
نه، اون دیگه داخل این مجموعه است. اول میگیم کیسانیه‌ای که از خط امامیه جدا شدند، انقدر این جدایی روشنه که تمام فرق نویسان اهل سنت قاریان رو از رافضه جدا میکنه. تمام فرق نویسان، همه فرق نویسان وقتی خواستن گروه های شیعه رو نام ببرن، گفتن قالیه، رافضه، زیدیه، حال بعضی های چهارمی هم اضافه کردن. یعنی از دیدگاه حتی اهل سنت، حتی مخالفین جدی شیعه، روشن است که بین رافضه و قالیه تفاوته. اولین راه این است که ما جدا کنیم. یعنی مخالفان هم میدانند که رافضه‌ای که به این اصول پیش گفته باور داره، اینا قالی نیستن. یه خط قلوب آمده داخل اینا دخالت کرده. یعنی کیسانیه خله است. یعنی یه گروهی هستن، که گفتیم کیسانی هم این اسم بعدن گذاشته شده. یه گروهی هستن که اینها در این دوره تاریخی در تطبیق عقاید امامیه بر مصداق دچار حیرت شدن، دچار انحراف شدن. اینا نه خط قلوب هستن، نه انحراف دیگری دارن. حالا رنگامیزی عرض کردم، دیگه تو هر جامعه‌ای یک کسی بیاد یکم پر رنگش بکنه، بالاش کنه، پایین کنه، همه جا هست. ولو اصل اعتقادات بال خودش باقی است.
نه، میخوام بگم قلوب اتفاقا تو شاخه‌ای هست که به امامت ابو هاشم معتقدن و بعد اون امامت ابو هاشم رو چون میخوان بیارن سراغ خودشون و بعد با وصایت حل نمیشه،
نه اون مهم نیست. ولی یه عده‌ای هم بودن بردنش تو عباسیه. عباسیه راوند دیگه از ابو هاشم بردن با محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، بعد بردنش به سمت خلافت عباسی. این دلیل نیست. اتفاقا نکته شما اون شاهد بنده است که تمام این نکته غلو از بعد از ابو هاشم شروع شد. بله، بعد از موت، مثلا بعد از موت. حالا من عرض میکنم، من تو زمان امام سجاد عرض میکنم که چگونه یکی یکی کیسانیه آمدن و ملحق شدن. اینا گروه به گروه ملحق شدن. این کیسانیه نیستن. جامعه شیعه به تدریج متوجه میشه که این تطبیقش نادرسته. ای اولا گروهی هم که هنوز مصرن به اینکه در این تطبیق اصرار میکنن که اینا تبدیل میشن به واژه کیسانیه، مان ایناست. اینا میشن فرقه، کم کم با اتفاقات که پیش میاد جدا میشن، میان به سمت امامت امام سجاد. آه.
این گونه که جناب عالی پیش رفتید، من میخواستم که یه اشکال سنگینتری متوجهتون بشه که الان عرض میکنم. خب جناب عالی، خط بعد از عاشورا را تبلور شده محمد حنفیه و عقایدی مثل وصایت و رجعت و مهدویت و اینها قرار دادید. حالا کاری نداریم به منابع درون‌گروهی خودمون و اعتقادات خودمون و امام صادق و امام باقر و اینها، ولی اگر یک
جلوتر،
من بیام جلوتر
خود این را
بله عرض میکردم که بعد از عاشورا خط شیعه را بردید سوی محمد حنفیه و حلقهی که اطرافش بود و آموزه‌هایی که شکل گرفته بود مثل وصایت و رجعت و مهدویت. خب الان میگم
یه تعلیقه دارم و منظورم نگفتم نبردم به سمت محمد بن حنفیه،
نه نه از منظر تاریخ.
بله توضیح.
خب میگم ما کاری به منابع درون گروهیمون نداریم، اما اگر از نظر تاریخی بخوایم بحث بکنیم، یه مستشرف که مستشرف که تاریخی میبینه، ممکنه بگه که واقعا تشیع همین تبلور وصایت و اسمت و مثلا علم و اینها در کیسانیه بود، همینطور مهدویه. مهدویت هم به خاطر اینکه ارتباط با ایرانی ها داشت. و بعد که کیسانی رود به ضعف رفتند، نه که شیعیان متوجه تطبیق نادرست شدند، بلکه این را اخذ کردند و بر سران خودشون تطبیق کردند. یعنی اصل تشیع مال کیسانی است، نظام بندی تشیع مال کیسانی است که شیعیان اخذ کردند، تغییراتی دادند و الان شد تشیع صادقی هستند.
پس تا همینجا ما هنوز حلقای بعدیمون، اول من روشن کنم، من عرض نکردم تشیع رو بر محور محمد ابن حنفیه میخوام تعریف کنم، میگم تشیع به لحاظ تاریخی بر محور محمد ابن حنفیه، نه بر محور اعتقادات او، بر محور شخصیت او به عنوان رهبری از آل بیت شکل گرفت. من نگفتم این اعتقادات از محمد ابن حنفیه گرفت، حالا خواهم گفت این اعتقادات هیچ سرمنشایی به این معنا که بگید یه کسی اونجا هست، اینو میخوام اصلا نفی کنم.
سرمنشه
شو
باید بگید که
کجا میگیم. ها احسن، میخوام بگم یه داستانه، چون سرمنشه براش پیدا نکردن شروع کردن یه ابا امره درست کردن که تو توی ابا امره رو ما در میانیم. ببینیم این ابا امره که تاریخ درست کردن، ببینید تاریخ چیه. این پس واقعیت مسلم، تشیع در این دوره تاریخی به این معنا حضور داره، این کسی قابل انکار نیست. یه سوال تاریخی یه مستشرق از خودش بپرسه، بگه این اعتقادات یه مستشرق از خودش بپرسه چنین اعتقاد گسترده‌ای که بعد از عاشورا که اصلا موقعیت تبلیغ نداره، کسی محمد ابن حنفیه توی زمزم اسیره، باید یه عده برن نجاتش بدن، مختاری که درگیر جنگ و دعواست از زندان تازه آزادش میکنن، میره یه گوشه کوفه توی جای مخفی میشه، مجموعه اصحاب بزرگ که درگیر قیام توابانن، همه دارن توبه میکنن، جامعه ای که حیرت زده است، اصلا انسجامی در رهبری نداره که بگید مدرسه ایست یه آدم میاد تبلیغ ایدولوژیک میکنه، جامعه در حال غیرانه، یه سوال وجود داره، این مجموعه اعتقادات توسط چه کسی ایجاد شد؟ آیا میشود بگیم این اعتقادات یک شبه ایجاد شد؟ عرض خواهم کرد تاریخ، تاریخ مخالفان اونم در دوره های بعد نه در مصادر نخستین، یه افسانه درست کرده. افسانش این است که یه آدم ایرانیه بی سر و پا به نام ابا عمرو پیدا شده، این آمده کنار دست مختار قرار گرفته، جامعه شیعه رو کلا گذاشته سرش، مهدویت درست کرده، امامت درست کرده، وراثت درست کرده، غیبت درست کرده، اینا ترتیب همه هم تبعیت کردن. یعنی همه بزرگان شیعه وقتی مختار میاد جلوشون میگه من از طرف محمد بن حنفیه امام از اهل بیت آمدم، اینا به اعتبار ابو عمرو که خواهم واسه در دوره از ابو عمرو وجود نداره، یعنی هیچ نقش تاریخی نداره، نه وجودش اینکه میگم این شخصیت عادی است، توضیح خواهم داد، دقیقاً توضیح خواهم داد جایگاه ابو عمرو کجاست. یک کسی که اصلا در آغاز قیام مختار حضور جدی نداره، یعنی از شخصیت‌های کلیدی یا محوری نیست، یه شخصیت درجه دو است، داره حرکت میکنه، درجه دو هم میمانه در تاریخ از در شخصیت تاثیرگذار، یه آدم درجه دو هم میمونه، این تبدیل میشه به یک شخصیت اسطوره‌ای مثل عبدالله ابن سبا که تمام اون اعتقادات رو این داره تولید میکنه، باز تولید میکنه و تو جامعه منتشر میکنه. این از در تاریخی چی؟ که چی؟
همین
حرف رو در مورد عبدالله سبا هم گفتم خوبا جا افتاد دیگه، جا افتاد، او حالی یه بحث دیگر نیست، او دوباره یه تناقض در تناقضه که تمام این اعتقادات که من عبدالله ابن سبا، یعنی یه بار قصه شو گفتن، یه بار من خواهم گفت چرا این دوتا قصه اون کسانی که گفتن با هم ندیدن، چون این دو قصه از دوتا منشأ تاریخی برمان، یعنی اونایی که قصه عبدالله ابن سبا رو ساختن با اونایی که قصه ابا عمرو ساختن دو گروه هم تو دوتا مصدر تاریخی آمده، مصادر تاریخی نخستین که عبدالله ابن سبا رو برای شیعه بزرگ کردن، ابو عمرو شخصیت عادیه، اونایی که ابو عمرو رو بزرگ کردن گناه انداختن گردن ابو عمرو، اینا نمیدونستن خب یه بعدن یه آدمای میان هر دوی اینا رو هم نقل میکنن، اینقدرم هوش ندارن، اینقدرم حواسشون جمع نیست که لااقل آقا یکی از اینا رو حذفش کنن. یکی بگن دروغ، آقا نمیشه هم تو که میفرمایی. بگن یک کسی در زمان امیرالمومنین تو دوران عثمان، در دوره عثمان یه فردی پیدا شده، تمامی اعتقادات ساخته بر اساس اون، یه قیام درست کرده از مصر تا بصره، همه رو بسیج کرده بر اساس این دیدگاه، اوورده کوفه، کنار امیرالمومنین بودن، بعدن وقایع بعد از معاویه رو رخ داد، مدیریت کرد، همه اینا بوده تا یهو قیام مختار، هیچ کدوم اینا دور حس میشه، همه اینا گویا که اند اصلا هیچ شیعه و اعتقاداتی نبوده، دوری ابو عمرو پیدا میشه، همه اینا رو میسازه. چی؟ احیا معنا نمیده. عبدالله ابن سبایی که قبلا بوده آمده اینقدر تأثیر گذاشته که بزرگان اصحاب، مالک اشتر و آقا مالک اشتر فرزندش ابراهیم رأس قیام مختاره. من بگم آقا ابراهیم ابن مالک اشتر اینو نمیدونسته، ابو عمرو باید براش بگه، از پدرش نگرفته. اصلا عبدالله ابن سبا محور داستانش مالک اشتره، گناه بزرگ است مالک اشتره که داره این بساط را میندازه. ابراهیم ابن مالک اشتر که رئیس جریان مختار در کوفه است، از پدرش اعتقادات نگرفته، ابو عمرو باید کنارش باشه بیاد یه آدم مثلا درجه دو اینو بگه. اینه میسود خواهم گفت از در با تحقیق کرد دیگه، از در تاریخی خواهم گفت مصادری که عبدالله ابن سبا رو بزرگ کردن، ابو عمرو در این مصادر تاریخی یه شخصیت کوچیکه، یعنی شخصیت واقعی خود شده. ابو عمرو در جایی بزرگ شده که پروژه عبدالله ابن سبا وجود نداره. یا جواب نگرفتن یا احساس کردن، نه روایت دیگه مثلا درست کردن، یا اون قبول نداشتن، یا احساس میکردن مثلا اون جواب نمیده اینو درست کردن، یا نه حالا بگیم ناخودآگاه بشر دیگه، تو تعارضات فرقه‌ای ناخودآگاه من میخوام طرف مقابلم رو محکوم کنم، به هر حال باید این اعتقادات به یه جای نسبت بدم دیگه. حالا عرضم خواهم کرد ای فرصت شد که اینجا مسائل سیاسی آماده مسائل اعتقادی هم قاطی شد، یعنی در حادثه عبدالله ابن سبا سیاست یک سهم داشت، در بزرگسازی عبدالله ابن سبا و افسانه سازیش اینجا سیاست سهم اصلی رو بازی کرد، چون دیگه مسئله مسئله قیام و شمشیر و حکومت و درگیری بود، یعنی یه گروهی که از یه طرف با زبیریان دارن می جنگن، از یه طرف دارن با شام می جنگن، یعنی از یه طرف با خوارج، یعنی همه جهان اسلام یک طرف، این گروهی در عراق وسط ایستان یه طرف ماجرا، و اینا رو هم به قول حالا نظامی جمع میکنن دیگه، جمع میکنن بساط رو به ظاهر از در سیاسی جمع میکنن. خب این گروهی که آمدن با این همه ایمنه ایف، بعد اون مبارزات زیرزمینی رو کردن، بعد مبارزه سیاسی قلات اتفاق افتاد، این فشار سیاسی عامل افزونی بود برای اینکه این قائله رو براش یک کار رسانه‌ای هم بکنن. اینا کیا بودن؟ اینا کیا بودن این کارا رو دارن میکنن؟ خب باید معرفی کنیم اینا این اعتقاد داشتن، ریشه شون هم ابو عمرو.
حالا جهت نفی که ممکنه قبول کنیم، بعد جهت اثبات را بدهکار میشید.
جهت اثبات چیه؟
که اینا کجا بوده این عقاید؟
بله فعلا تا این مقدار که روشنه، این عقاید در کوفه، در بخشی از مدینه، در بخشی از بصره، در واسط، در نصیبین زنده است، یعنی انقدر در این شرایط استراب زنده است که با یک ادعای مختار، فقط یه ادعا که من رسول امام خدا و امام مرتضی هستم،
شاهده زنده بودن شما بیارید دیگه
که چی؟ همین دارم، بله میاریم، بله شاهد میاریم که اصلا در این دوره گرایش به مختار و هماهنگی و همگرایی تشیع بر محور اعتقادات بود. بله
وقتی که جامعه دچار اضطراب میشه، هر کسی ندا میده به نداش کاردارم، نه اینکه به ایداش، مثلا خیلی هم ممکنه ادعای مختار را بر مبنی بر این نپذیرن، مثل خود ابراهیم، ولی اون بیاد با اون
چرا نپذیرن؟ ابراهیم نپذیرفت؟ خلاف گزارش تاریخ نه حالا اینو بیشتر میپردازیم. فعلا من همه اهتمامم یه نقطه است، نمیخوام این نقطه را از دست بدم. اون نقطه این است که داستانی که در باب کیسانیه و قلوبش در این دوره تاریخی گفتن، نه اسمش درسته نه رسمش درسته، این دوره اون تشیعی است دارای این ویژگی ها با یک انحراف، انحراف اختلاف و اشتباه در تطبیق، و الا خط قلوب در کیسانیه هنوز وجود نداره و همه اینا داستان بعد از فوت محمد ابن حنفیه هست. الان یه سر شواهد عرض کردم، حتی دقیقا از دیگاه فرقه نگاران که معلوم شد.
نه اینجا در حقیقت شواهد فقط تنها چیزی که فرمودید امامت محمد ابن حنفی.
نه نه من عرض کردم، خوندم گفتم اشعری در ابتدا وقتی میگه رافضه، رافضه رو شروع کرد به تو.
فقط در حد یک وصایت؟
نه نه بیش از وصایته، همون چیزایی که خواهم گفت ثابت میکنم تمام اینا از بینید. بس من یه بار دیگه بخونم
این رو بهتره. این بخش در حد یک وصایت
چی؟
اون بیت محمد ابن حنفی رو با این سرزن
میکنه
که چی؟
اصول اعتقادات شیعه رو همه رو بیاریم توی کیسانیه در قالب وصایت اینها
نمیگیم. نه من قطعا یعنی این داره رافضه رو در اصول تعریف میکنه. آقا رافضه نقطه اشتراک تمام امامیه است. اینا کیان؟ کیسانیه است. زیدیه داخل اینا نیستن. ببینید دقیقا مشخصه همه کسانی کیسانیه رو به دقت معرفی کردن در منابع نخستین، کیسانیه رو تو تقسیم بندی جز روافض دانستن. روافض کیان؟ اینهایی هستن که انما لرفض امامت ابوبکر اومد، مجمعون بر این که نص بر استخلاف علی ابن ابی طالب به اسمه و از هر زاری که بعلنه و ان اکثر از صحابه زلو به ترکه مل اقتداء به، اینا قائلا صحابه که زیر بار خلافت امیرالمومنین نرفتن گمراه شدن، و ان الامامه لا تکون الا به نص و توقیف و انها قرابتون و انه جائز للامام في حال تقیه ان يقول انه ليس بامام و ابتلوا جميعا الاجتهاد في الاحكام، اجتهاد قدیم رو، و زعموا ان الامام لا يكون الا افضل الناس.
نه این تعریف رافضی معنی کلیه، ممکنه این بعداً در حقیقت ایجاد شده باشه.
بعداً چی؟ من میگم
گزار این برای ما مهمه، شاهدی بر این که کیسانیه اولیه
داریم.
یا به قول شما کیسانیه
قدم شاهد قدم قدم داریم میریم چرا ما میگیم آقای اشعری
چه اعتقاداتی علاوه بر حالا وصایتی که حالا امیرالمومنین کرده یا نه بعد از حسن این بوده، این تفاوت داره. حتی ما معتقدم که این بعدن در حقیقت امامان مقبول تبدیل شدن به امامان مطرود، خیلی ندارم بگیم، ولی این سیاهه اعتقادات اینها، حالا اون رافضه ای که مقالات رسانه میگه نه، این سیاهه اعتقادات اینها راجع به بحث در حقیقت چیه چی بوده؟ اگه اینها روشن بشه خیلی.
ببینید ما اگه قرار باشه ببینیم گزارش اعتقادات گروه های نخستین رو پیدا کنیم باید به کجا مراجعه کنیم؟ قبل از کتاب تاریخی ما، تاریخ که الان خواهیم گفت تو تاریخ هم هست، کتاب تاریخ من شواهد خواهم گفت، قبل از او باید به تاریخ فکر مراجعه کنیم. دانشی که در تاریخ ما متصدی بیان دیدگاه گروه ها بود دانشی بود به نام مقالات، علم المقالات، علم مقاله، مقاله یعنی دیدگاه، علم دیدگاه ها. از این ساختن در قرن دوم برای پاسخگویی به این پرسش شما. یک کسی به نام اشعری در سال 300 مبتنی بر منابع نخستین که میدانیم منابع نخستین چیه؟ منابع کعبی، زرقان، از اونام اطلاعات نسبتا روشنی داریم. اینا منابع مقالات نویسی های قرن دوم هم. که همه هم غیر شیعی هم. یک کتابی مبتنی بر اون منابع داره گزارش میدهد اعتقاداتی که کیسانی هم. چی؟ دورش رو داره تعریف میکنه، داره دقیقا تعریف میکنه کیسانی کی هن؟ میگه کیسانی داره اعتقادات هن.
نه داره کل رافضه رو تعریف.
خب میگه و فرقتون یا این رافضه آیا یه مقاله
با هم در حقیقت اینها با هم
مشترکن
در قطعه اساسی هستن پیدا
میکنه. نه
لیستی که فیر. همون لیستی که خود اشعری تهیه کرده از رافضه ما همین لیست رو نگاه
بکنیم. خب
همین لیستی که نگاه بکنیم متوجه شما با هم تفاوت های اساسی دارن.
در چی تفاوت دارن؟ در کل
همون در
آقا این عالم نوشته
تو همون رافضه ای که میگه کلی فرق قالیانه ای که دوباره بالا داره اینجا
های مناشیه میفهمید داره چی
به این کتاب به این عنوان نمیشه استناد کرد
آقا چرا نمیشه چه حرفی است آقا اگه کسی در تاریخ رافضی است قالی میشه ها اولی به من بگی اصلا کار به کیسانیه نداری یه عالمی داره گزاره جریان شناس الان شما میخواد جریان شناسی در درون ایران رو بکنی جریان شناسی گروه ها چیکار میکنی میرید اعتقادات گروه ها رو پیدا میکنی اول استقرا میکنی بعد شروع میکنی مختصات کلی اینا رو میارید اسم جریان یک میگی تو جریان یک 5 تا ریز جریانن 1 2 3 4 غیر از این میکنی آقا یه جریانی ان که رافضه هستن از درون جریان رافضه کیسانیه برآمده از درون
داشته باشه
اگه تفاوت داشت باید یه گروه دیگه اسمش بذارید
فقط میگم الان ببینید فقط من یه نکته میگم بعد چی دیگه
نه شما بیشتر بگید ولی دقیق بگید
ببینید نه من فقط گفتم شما استناد کنید از همینجا بگم ببینید رافضه رو تعریف کردید بعد گفتید خب کیسانی هم پس زید اون گفته پس همین اعتقاد داره
بعد خودش گفته گفتی نه حالا 12 فرقه هستن از جمله اینا
داخل اونها مغیریه هست حربیه هست بیانیه هست
همه رافضان همه اعتقاد به اینا دارن
آره همشون آیا در همین اعتقادن
همشون دارای اعتقادن
اینا هم همین بدنه شیعه
ان نشد آقا نشد جناب آقای
بله عراق کیسانیه از دل شیعه در اومده اینو معتقدی
از دل شیعه از دل رافضه در اومده این داره میگه من که نمیگم
اما اینها یه سری تفاوت پیدا کردن با شیعه تفاوتشون در چی که شما بفرمایید در دوره اول اینها هیچ گونه انحرافی ندارن
خب شاهدتون کجاست؟ من دارم شاهد میارم من دارم از صاحبان علم مقالات شاهد
چه نقضی داره؟ حقیقت یک تعریف کلی از رافضه است که اگه در حقیقت ما به همین مقالات الاسلامی مراجعه بکنیم کل یک سیاهی از عربیه بیانیه مغیریه بله. از این چربیه همه اینها رو زید رافضه آورده
همه زید رافضه
بعد ما میخوایم بگیم آقا اینها همشون در حقیقت
بدنه شیعه
بودن
بدون
هیچ تفاوتی
قطعا
نمیتونیم بگیم
نه بدون چی میبدون تفاوت آقا این تفاوت نمونن که فرقه نمیشدن
تفاوتی که میتونیم بگیم اینه که اینها این اعتقادات رو داشتن
ها.
اما با یک اضافات
اگه روشن قبول دارم خب همین
خب
غیر از این میگیم ما میگیم آقا کیسا
این اضافات میشه انحرافات آیه
انحرافات باشه الان ما اصلا تعبیر انحراف رو شما اصلا ارزش مدار نگیرید من دارم تاریخ نم
ادعای شما اینه میگه که آقا ما قبل از وفات محمد ابن حنفیه تا برسید به امام ابو باشه ما در داخل کیسانیه همون تبلور همون چیه
من میگم اصلا کیسانیه وجود نداره تمام این داستان کیسانیه کیسانیه مال بعده اصلا در این دوره در اسناد تاریخ
انحرافش دلیل
میخواد یعنی بس انحراف غیر انحراف نداریم ما میگیم دلیل خلافش دلیل میخواد وقتی من دارم سند نه یکی نه دوتا نه سه تا من بیام میخورم تمام کتابهای فرق و مذاهبی که در قرن دوم نوشته شده اینا همه مال مربوط قرن دوم اسنادی که در قرن دوم نوشته شده تمام اینها دارن میگن کیسانیه نخستین خط قلوب ندارن دقیقا جزء رافضه هستن اعتقادات رافضه اینا هستن انحراف اینها در تطبیقاتشونه و در رنگامیزیشونه
تحلیل شما
نه به
این
چیزا اصلا تصریح ندارن چه تصریح آقا شما چه آقا بنده الان آمدم به شما میگم اصلا بذاریم کنار شما ذهنتون شاید یه جای دیگه است آقا چی آقا ایشون مشکل نیست پرونده کیسانی دست ایشونه فعلا پرونده کیسانی دادیم به ایشون بخواد خلاصه از همینجا درستش کنیم نه ببینید الان من فقط یه نکته عرض کنم بقیه نمیدونم حالا روشن یا نه ببینید وقتی ما جریان شناسی شما جریان شناسی میکنید میگید اصولگرا اصلاح طلب میگید اصولگراها دارای 1 2 3 4 5 ولایت فقیه رو قبول دارن، کذا رو قبول دارن، تو سیاست اینو میگن، در اقتصادی نظر دارن مثلا. شما دارید جریان شناسی میکنید. بعد میگید خود اینا 4 گروه هست. بعضی ها اینو میگن، بعضی اینو میگن، بعضی اینو میگن. ها؟ این معناش چیه؟ معناش این است که این 4 تا گروه در اصول اولیه اصولگرایی مشترکن. مثلا جریان شناسی یعنی این. یه آقای آمده در قرن دوم داره قرائت میکنه صحنه و مشهد فکری شیعه رو میگه آقا شیعه 3 گروه هستن قالیا هستن رافضه هستن زیدیه هستن رافضه ها اینا رو اعتقادات دارن اینا معصوم میدانند علی ابن ابی طالب رو، اینا احق میدانند علی ابن ابی طالب رو، اینا وصی میدانند، اینا بلس میدانند. یعنی تمام اون کسانی خب دام کیسانی قبول دارید؟
ما همه اینها رو قبول داریم. این نکته رو فقط باید اثبات بشه که اینها انحراف
اثبات بشه. اینو من نه اش من میگم صاحبی از نظر صاحبی این کتاب، از نظر صاحبی این کتاب ما که نبودیم، اگه بودیم که خودمون گذاشتیم. از نه از از من دارم آقا، من دارم از دیگران نه. من میگم از نظر صاحب این کتاب درست است که بگیم این صاحب این کتاب معتقد است.
صاحب این کتاب هم معتقد به عدم انحراف اینها نیست.
کی میگه اصلا انحراف غیر اینها ما نداریم؟
چون صاحب این کتاب خب رافضه رو جز مثلا حربیه رو میدونه.
حربیه حتما جز رافضه هستن. اتفاقا ما میخوام قسم بخوریم بگیم والا به خدا حربیه جز رافضه است. و در دقت این کتاب همین بس صاحبش در دقت این کتاب من بشو آقا این کتاب من بارها بوده تدریس میخواد. تنها کتابی در تاریخ فرق که نیازمند به تدریسه و جا دارد یک کسی یک شرح 10 جلدی برای بنویسه. این کتاب خیلی دقیق. من یه نکته به شما عرض کنم، ما بارها با دوستان مباحثه کردیم این کتاب رو. شما ببینید مراجعه کنید قالیه رو و گروه های غلات رو و مراجعه کنید به رافضه، ببینید نقطه های اشتراک قالیه و رافضه رو ایشون آورده، تذکر داره در هر دو جا آورده و توجه این نکته داره. خیلی خوب، اگه روشن خیلی خوب. پس بنابراین از دیدگاه ایشون چیه؟ من بخوام اینو گزارش بدم. صاحب این کتاب آقای اشعری گزارش میداد در قرن دوم از منابع معتبر مقالات نویسی مهم که چی؟ که شیعه در دوره بعد از عاشورا، به زبان دیگه دوره بعد از عاشورا، به همه این سیاهه اعتقاد داشت. اینها در گروه های خاصی تقسیم بندی شدن به تدریج. یکی تطبیق بر محمد حنفیه داد، یکی گفت که غیبت کرده، یکی گفت نه غیبت نکرده، مرده و همسال اینا. اینا در تمام اصول چیه؟ مشترکن. اینا کیسانی خلاصه. خیلی خوب، پس ببینید معلوم شد کیسانی خلاصه. این فقط من ایشون نیست، مقالات فرق که قطعا یه متن سنی داره، این مال شیعه نیست. از بحث رو جدا نکنید. کیسانیه رو جواب کیسانیه رو من دارم میگم عزیز من. شما توابی نیپرسید، من از توابی بحث خواهم کرد. آقا میگیم تشیع، آقا بخشی از تشیع بخشی از جامعه شیعی هست یا نیست؟ آقا بخش مهم من اینا هستن که قیام مختار. آقا غیر از اینها توابین که 2 سال بعد از عاشورا که شهید میشن و میرن به رحمت خدا، جامعه شیعه بعد از عاشورا، کسانی که این قیام ها رو شکل میدن، حرکت های فکری رو شکل میدن و در تاریخ ثبته که به نام کیسانی است، این که دیگه شما نمیتونید انکار کنید. هر جا از تاریخ تشیع این دوره صحبت کردن گفتن اینا کیسانی هست. ما میگیم اینا کیسانی نیستن. این ظرف طبیعی تاریخی تشیعه. من با نگاه تاریخی نگاه میکنم، نمیخوام اینو ببندم بگم هر کسی دارای این اعتقاده. این جریان، این جوشش فکری، این جوشش فکری با این مؤلفه ها در این دوره هست. پس انشاءالله دوستانی عنایتی کنن در جلسه آینده، میخوایم یه سری منابع تاریخی و فرق رو در همین منابع نخستین مبتنی بر این 3-4 تا ادعایی که من عرض کردم بازخوانی کنیم، بعد جمع‌بندی میکنم جلسه آینده. نه ما در خدمت شما هستیم.
خب تشکر می‌کنم از جناب استاد و همه حضار محترم. این بحثی که کش پیدا میکنه تعمدی هست، چون ما درس استاد رو درس خارج تلقی میکنیم و طبیعتا خود استاد هم قایم هستن. این آقا این دوستان چپ چپ من نگاه نکنم،
خارج از حق دیگه، خارج
از بله ارزم از نه رژیم نظر نه هم دارم عرضم بودم که این شب هفته آینده هم هست. این هفته اون ساختمان جلسه بود یا یه ماهنگ کوچکی بنا هست که اصل همون ساختمانه قبلی باشه ان شاء الله. تشکر می‌کنم و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونیم از شما.